در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. چقدر پنجره را بی بهار بگذاری و یا نیایی و چشم انتظار بگذاری، مگر قرار نشد شیشه ای از آن می ناب برای روز مبادا کنار بگذاری. بیا بیا که روز مبادای ما رسید از راه، که گفته است که ما را خمار بگذاری. گمان کنم تو همه گل بدت نمی آید همیشه سر به سر روزگار بگذاری، نیایی و همه سر رسید هامان را مدام چشم به راه بهار بگذاری. به پای بوس تو خون دانه می کنیم و رواست که نام دیگر ما را انار بگذاری. گمان کنم وسط کوچه دوازدهم قرار بود که با ما قرار بگذاری. چراغ بر کف و روشن بیا، مگر داغی به جان این شب دنبال دار بگذاری. السلام علی ربیع الانام و نظرت الایام. سلام به همه بیننده های خوبمون، خانم ها و آقایان. خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای ما. آرزو میکنم در این روزهای بهاری قلب و جانتون بهاری بهاری باشه ان شاء الله. حاجای عالی سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت هستالی و همه دوستان بیننده سلام و عرض ادب دارم. ان شاء الله که همشون سال خوبی داشته باشن، سال توام با معنویت، سعادت و برکت، و پیشاپیش هم فرارسیدن ایام سوگواری مادر اهل بیت علیهم السلام رو خدمت همه دوستان اهل بیت به خصوص مولامون امام زمان علیه السلام تسلیت عرض میکنم.
سلامت باشید. آرزو میکنم که این روزها روزهای پر خیر و برکتی برای همه ما باشه و انشالله بهار ما که با نام حضرت زهرا سلام الله علیها عجین شده است باعث بشود که هم بهارمون و هم تمام زندگیمون فاطمی باشد انشاءالله. حاجای عالی امروز میخوان از تحول برای ما صحبت بکنن. دعوت میکنم بیننده برنامه امروز باشید، قطعا بحث ایشون برای ما مثل همیشه شنیدنی خواهد بود.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بله جناب شریعتی، نکته ای که فرمودید واقعش به هر حال مطلبی هست که به طور طبیعی همه ما وجدانن این رو یافتیم که هر موقعی که یک تغییری در ایام، در مکانها، در موقعیتها برای انسان به وجود بیاد، یه سرفصل جدیدی تو زندگیش میخواد شروع بشه، این میتونه مقدمه باشه برای یک تحول در درونش. یعنی یک تحول بیرونی، مثلا خونش رو عوض میکنه.
بله.
مثلا فرض کنید سال عوض میشه، فرض کنید به عنوان مثال یه فصلی تو زندگیش عوض میشه، مجرد بود حالا متأهل شده. اینها هر کدوم درسته که در بیرون آدم داره اتفاق میفته، ولی میتونه یه مقدمه باشه که انسان در درون خودش یه استارتی بزنه، یه شروعی بکنه، یه بازنگری بکنه، یک تغییری بده، به تعبیر بهتر عرض میکنم یه گردگیری بکنه. به خصوص تو این زمان و این دوران ما نیاز به این گردگیری ها، به این تجدید نظرها، به این که یه مقداری جلا بدیم به خودمون خیلی نیاز داریم. تو دنیایی داریم زندگی میکنیم که غفلت هایی پمپاژ میشه از جاهای مختلف. اگر ما این گردگیری ها، این تحولات رو در درون خودمون نداشته باشیم، خدای نکرده زیر گرد و غبار غفلت ها مدفون میشیم و دل میمیره. نیاز داریم که با یه چیزهایی کمکی برای خودمون جلا بدیم، شارژ بکنیم خودمون رو از اون اموری که باعث سگلی دادن، صفا دادن، گردگیری کردن ما میشه استفاده کنیم. مثلا شما نگاه بکنید، قرآن به عنوان یکی از چیزهایی که جلا دهنده هست اسم برده شده. یاد مرگ یکی از چیزهایی که جلا دهنده انسانه که غافل نباشه. لذا گفتن اون موقع که شاد، خیلی شاد هستید، اون موقع که خیلی غمناک هستید به قبرستان برید. آدم وقتی یاد بکنه تنظیم میشه، متعادل میشه. خیلی شاده سرمست و زغزده و غافل نمیشه، خودشو تنظیم میکنه. خیلی غمگین هست، اونجا میره باز خودشو تنظیم میکنه که به هر حال دنیا ابدی نیست، اینها عالم دنیا با همین چیزاش دنیاست. یکی از چیزهایی که خیلی توصیه شده و من یه مقدار میخوام امروز به همین فرصتی که داریم بیشتر راجع به صحبت بکنم، استفاده از موعظه هاست. استفاده از موعظه های کسانی به خصوص که صاحب نفسن، اهل عمل هستن، ولو دو قدم از ما جلوتر رفتن، آدم استفاده بکنه از اینها و یک گردگیری بکنه، یک خانه تکانی واقعی از درون انجام بده. اصلا ببینید، نه حتما شنیدن موعظه ها، نشستن با آدم های خوب، اصلا نشستن با آدم های بزرگ و خوب دل آدم رو جلا میده.
خیلی تاثیر داره،
بسیار
تجربه کردم، حال آدم خوب میکنه.
اصلا شما ولو خیلی صحبت و سخنرانی و پندم نشنوی، بشینی یه بزرگواری اگر باشه حتی راجع به آب و هوا هم صحبت بکنه، نگاهش نگاه قشنگیه، یاد دهنده است. نگاه نگاهی است که دید آدم رو وسیع میکنه. شما ببینید از این جهت، این همون حرفی است که گفت هر که خواهد هم نشینی خدا، گو نشیند در حضور اولیا. صد قیامت در درونشان نقد هست، اولین آن که شود همسایه مست. اینا تو خودشون قیامتی به پا شده، اولین هنرشون اینه که هم نشینشون رو مست میکنن. صد قیامت در درونشان نقد هست، اولین آن که شود همسایه مست. مولوی تو مثنوی تو دیوان شمس داستان ملاقات خودش با شمس تبریزی رو نقل کرده، خیلی شنیدنیه. مولوی خب تا 40 سالگی اصلا اهل شعر و اهل به هر حال مباحث عرفان و این چیز اصلا نبود. تو قونیه ترکیه که الان قبرش اونجا هست تدریس میکرد، به هر حال چند تا درس داد، شخصیتی بود، دستشو میبوسیدن، دورشو میگرفتن، تا اینکه یه ملاقاتی با شمس تبریزی داشت که باعث یک تحول شد درش، یک گردگیری حسابی کرد ازش به یک تحول اساسی در او. خود مولوی حاصل ملاقاتش با شمس رو اونجا نقل کرده. حالا من کار ندارم به شما تو شخصیت ها خورد نشید، تو اصل محتوا و مطلب که پیش یک بزرگی بودن چه اتفاقی رو میتونه در انسان ایجاد بکنه،
نفس این ملاقات
این مهمه که انسان رو از افسردگی و دلمردگی در میاره، زنده میکنه. میگه گریه بودم خنده شدم، مرده بودم زنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم. دیده سیر است مرا، جان دلیر است مرا، زهره شیر است مرا، زهره تابنده شدم. چشم و دلم دیگه سیر شد، یه عشقی به دستم اومد، یک غذای روحی برای من فراهم شد که دیگه من به چیزای دیگه توجه ندارم. ببینید دل انسان احتیاج به غذا داره، اگه اون غذای اصلیش رو بهش دادی، دادی، ندادی سراغ غذاهای بدلی میره، غذاهای کاذب میره. غذای اصلی روح انسان خداست، غذای اصلی روح انسان دینه، غذای اصلی روح انسان معنویت سالم و پاکه، غذای اصلی روح انسان دستورات اهل بیته که آدم احساس آرامش میکنه. ببینید محصولش، چون شما غذا سیر شدی، آرامش پیدا کردی، دغدغه دیگه نداری، چیزای دیگه آدمو سیر نمیکنن، مثلا همش دنبالشونی و مثل سرابی که آدم بهش میرسه میبینه که سیر نشد، هنوز تشنه است، دنبال یه چیز دیگه است. میگه دیده سیر است مرا، جان دلیر است مرا، زهره شیر است مرا. حالا میتونم دیگه با آلودگی ها مبارزه کنم، زهره شیر است مرا، زهره تابنده شده.
تحول درونی اتفاق افتاد.
گفت که شیخی و سری، شمس به من گفتش که تو برای خودت بزرگی شدی، دور تو گرفتن دستو میبین، این تعلقات رو بریزی دور، آلودگی رو بریزی دور. گفت که شیخی و سری، پیش رو و راه بری، شیخ نیم پیش نیم، امر تو را بنده شدم. گفت که سرمست نه ای، رو که از این دست نه ای. رفتم و سرمست شدم و از طرب آکنده شدم. گفت که تو کشته نه ای، در طرب آغشته نه ای، پیش رخ زنده کنش کشته و افکنده شدم. گفت که تو شمع شدی، قبله این جمع شدی، دور تو گرفتن شخصیتی شدی، شمع نیم جمع نیم، دود پراکنده شدم. هر کاری او گفت انجام دادم، تعلقات رو ریختم دور، چون چشم و دلم از جای دیگری سیر شده بود. هر کسی نمیتونه تعلقات خودشو دور بریزه، اون کسی میتونه که یک عشق بزرگتری رو به دست آورده باشه، و نشستن با این بزرگان اینجوری آدم رو بزرگ میکنه. پیش آدم های زنده، زنده میشه آدم، تحول توش ایجاد میشه. بعد از همه اینها میگه تابش جان یافت دلم، وا شد و بشکافت دلم، یوسف بودم ز کنون یوسف تابنده، یوسف زاینده شدم. تا حالا یوسف بودم، قشنگ بودم، الان یوسف ها از من زایده میشه، حرفام هم قشنگه، اعمالم هم قشنگه،
اصلا به این نگاه دیگه ای رسید، نگاه جهان دیگه. بینی دیگه ای.
ببینید تو اصفهان های شریفی، اگر الان تو قبرستان تخت فولاد اصفهان برید، قبر یکی از بزرگانی هست که محل حاجت از عرفا و فلاسفه بزرگ سده اخیر، مرحوم جهانگیر خان قشقایی. واقعا ایشون آدم با عظمتی بود، شاگردان فوق‌العاده‌ای داشت که بسیاریشون از مراجع بزرگ تقلید بودن، در این حال که عارف، آیت الله بروجردی، آیت الله جمال گلپایگانی، عاشق غلام رضای یزدی، امیرزا رحیم ارباب، آقا نجفی قوچانی و خیلی بزرگ،
همه شاگردانشون بودن،
همه شاگردان جهانگیر خان قشقایی. جهانگیر خان تا 40 سالگی اصلا اهل دین و دیانت و این حرفا نبود، تا 40 سالگی تو ایل قشقایی بود، از اهالی سمیرون بود، تار میزد این ور اون ور میرفت، اهل این حرف اصلا نبود. یه برخورد با یه بزرگی براش حاصل شد، همونایی که صد قیامت در درونشان نقد هست که آدم متحول میکنن، گردگیری میکنن. تارش خراب شده بود، اومده بود اصفهان برای تعمیر تار، برخورد کرد به یه بزرگی، پدر استاد جلال الدین همایی، پدر استاد جلال الدین همایی که هما بود، برخورد کرد به او، از او پرسید، از این پیرمرد پرسید که آقا مغازه تعمیر تار کجاست؟ او گفت جوان مغازه تعمیر تار تو اون کوچه، تو اون کوچه، تو اون کوچه اونجاست. اما همونجور که تار آدم خراب میشه، احتیاج به تعمیر داره، خود آدم هم خراب میشه ها، احتیاج به تعمیر داره ها. همین یه جمله. جهانگیر خان گفت آدمو کجا تعمیر میکنه؟ یه مدرسه ای اونجا بود، مدرسه مولا عبدالله یزدی، حوزه ای بود، حوزه علمی بود. او برو اونجا، رفت اونجا، نامه نوشت، پدر مادر من دیگه هستم، بود تا شد آیت الله جهانگیر خان قشقایی،
اونجا موندگار شد.
موندگار شد. ببینید مقصود اینه، یه
جمله خودشون یه زمینه ای هم داشتن،
قطعاً همینه، شک نیست.
ما هم الان جمله رو میشنویم تو کنیم،
بله، شکی نیست که تو چه موقعیت هایی باشه. ولی به هر حال ببینید واقعش اینه، گاهی موقع ها برخورد کردن با این بزرگان و یک جمله شون درست بخوره به هدف،
اون نفسشون در واقع
همینو میخوام بگم. ببینید شما وقتی که بر آدم استفاده بکنه از این موعظه ها، ممکنه از یک ساعت موعظه یک جملهش به کار شما بیاد. شما توی داروخانه میری که همه داروها رو برنمیری بخوری که یه دارو داروی درد شماست، اما همون زندگیتون رو نجات میده. تو موعظه شنیدن ها یک جملهش گاهی موقع به کار آدم میاد، اما همون زندگی آدم رو نجات میده، نه زندگی دنیای آدم، تا ابد آدم رو. از این جهت آدم با اینها نشست و برخاست داشته باشه، با این بزرگان. امام سجاد علیه السلام، تقاضا میکنم دوستان بزرگوار به این جمله امام سجاد تو دعای ابو حمزه توجه بکنید. امام اونجا میگه که خدایا او فقط تنیم مجالس العلماء فخزلتنی، خدا شاید منو ندیدی که با علما هم نشین باشم، تو مجالسشون باشم، از این جهت منو کوچیک شمردی، خار کردی، کوچیک کردی، در نظر نگه اعتنا دیگه نکردی. یعنی این که با اونها نشست و برخاست نداشتن، با علما نشست و برخاست نداشتن، در محضر اونها نرفتن، آدم رو کوچیک بکنه، آدم رو کوچیک بکنه، و با اونها نشستن آدم رو بزرگ بکنه، چون بزرگ
میده، بله،
و عزت میده. این نکته خیلی قابل توجه هست. البته شکی نیست علمایی که امام سجاد علیه السلام تو اینجا داره ذکر میکنه همون عالمان دینشناس عامل به دین هستن، علمای اهل بیتی با همون تعریفی که اهل بیت دارن، که توی روایتی معروف هست دوستان شنیدن از حضرت عیسی علیه السلام هست که حواریون پرسیدن که با چه کسی نشست و برخاست بکنیم، ویژگی عالم اینه دیگه. حضرت عیسی فرمودن که با کسی که من یذکرکم الله رؤیته، وقتی میبینیدش بیاد خدا میفتید. یه ویژگیشه. ببینید اخلاق و عرفان بیش از اون که شنیدنی باشه و خوندنی باشه دیدنیه. باید ببینه توی کسی، یه کسی رو باید ببینه. همین که از عیسی میگه که با دیدنش آدم بیاد خدا بیفته. این یه ویژگی عالم، اون علمایی که باهاشون آدم نشست و برخاست داشته باشه، یه ویژگیش اینه که آدم وقتی ببینه، او رو ببینه، رفتارش رو ببینه،
یعنی تمام اون اخلاق و عرفان در رفتار ایشون مجسم،
تو عملش مجسم باشه
و بروز داشته باشه.
آدم وقتی نگاه میکنه، نوع حرف زدنش رو، محتوای حرف زدنش رو، پاک حرف میزنه، پاک فکر میکنه، پاک دستور میده، عملش عمل پاکیه، شیطنت توش نیست، حق بازی توش نیست. این یک ویژگی. ویژگی دومی که حضرت عیسی اشاره کرد به عنوان یک عالم که ازش استفاده بکنید و باش نشست و برخاست داشته باشید، و یزید و فی علمکم منطقه، وقتی حرف میزنه علم شما رو زیاد بکنه. وقتی از پای مجلسش بلند میشید حس میکنید بر شما افسوده شده، حس میکنید یه تصمیمی گرفتید. این نشون دهنده این هستش که تأثیر داشته، کاری دارید میخواید بکنید،
تحول باز
تحول ایجاد شده تو آدم. ببینید علم که انسان پیدا میکنه یه چیز خونسایی نیست، مثلا فرض کنید پولی کسی اضافه داشته باشه بذاره تو بانک و بگه نه من با او کار دارم نه او با من کار داره، نه خیر. علمی که آدم از بیرون میگیره خونسا نیست، یا مفید یا مضر، حالت خونسا نداره. نمیتونه بگه من گوشه ذهنم و دلم میگذارم نه من با او کار دارم نه او با من کار داره، نه. پس حالا که این چنینی که علمی که آدم میگیره با آدم کار داره، میتونه مضر باشه میتونه مفید، بگردیم دنبال اون کسی که به هر حال مفید برای ما هستش و اضافه میکنه بر علم ما. این دو. و سوم، و یرقبکم فی الاخره عمله، اون کسی رو باهاش نشست و برخاست بکنید که شما رو ترغیب به آخرت بکنه، شما رو یاد حریصتون به دنیا نکنه، بهتون بفهمونه اعمالش که بابا یه جای دیگه هم هست. من به عنوان نمونه دارم عرض میکنم، اگه آدم آیه بهجت رو خدا رحمت کنیم
خدا رحمت شما
میدید، این ویژگی ها توش بود، دیدنش آدم رو بیاد خدا میداخت، حرف زدنش علم آدم رو زیاد میکرد، عملش آدم رو راغب میکرد به آخرت. من یه موقعی میگفتم خدمت دوستان بزرگوار، حداقل 70 سال آیه بهجت، خب 80 خورده سال از این 90 سال عمر، حداقل 70 سال هر روز صبح تو یک حرم بود. اون موقع که نجف بود تو حرم امیرالمومنین، کربلا بود حرم امام حسین، مشهد بود حرم امام رضا، قم بود حرم حسن معصوم، هر روز صبح بعد از نماز تو یک حرم، و هر روز زیارت عاشورا خوندن، زیارت جامع کبیر خوندن، نماز جعفر طیار خوندن، هر روز 70 سال.
یعنی خود این مقید بودن خودش خیلی نکته.
من نمیخوام به هیچ وجه، شکی نیست، اینو نمیخوام بگم توصیه بکنم که حتما شخصی این کارو بکنه، خیلی کمر شکن این کارو برای افراد، مثل این کسی که شما روز اول یه وزن 200 کیلویی رو بخوای بزنی، اصلا فوق طاقتته. ولی میخوام بگم ببینید وقتی این فرد رو آدم میبینه به خودش میاد که بابا خیلی عقب افتادی، چه خبره که این داره اینجوری کار میکنه، یه خبرهایی هست. تضمینی به کسی ندادم، اون که با پاکی زندگی کرده تو تمام عمرش اینجوری داره عمل انجام میده، اینجوری مراقبه،
این ناخودآگاه با دیدن اونها این مقایسه اتفاق میفته، ما همونجا سبک سنگین میکنیم،
بله. با عملش این اتفاق برای ما میفته. در هر حال نشستن با علما کوچک شدن تو چشم خدا میاره، نشستن با اونها بزرگ شدن برای آدم میاره، زنده دل شدن، از دل مردگی نجات پیدا کردن و همون گردگیری و تحول تو آدم ایجاد میشه. ما این روزها همیشه و به خصوص در این زمانه ای که درش به سر میبریم به شدت نیاز داریم به شنیدن این موعظه ها. همه احتیاج داریم بی استثنا. در جایی که امیرالمومنین به کسی میگه هست امیر فلانی منو موعظه کن، پیغمبر به جبرئیل میگفت منو موعظه کن، اون طرف به امیرالمومنین میگه آقا من شما رو چه موعظه‌ای کنم، اصلا شما دیدنتون موعظه است، من به شما چی بگم که بلد نیستی، همه رو میدونی. حضرت اون ده در شنیدن اثری است که در دانستن نیست. آدم باید بشنوه. چقدر خوبی که آدم هفته یک بار بشنوه حداقل.
بشه حضرت امیر بودن که میفرمودن که قلبت رو با موعظه زنده نگه دار.
این تو نامه 31 نهج البلاغه است. حضرت امیر به امام مجتبی داره که احی قلبه که بالموعظه، زنده بکن. واقعا هم این هستش. گاهی موقع هم چون که عرض کردم یک جملهش کافی است برای تمام توشه آخرت رو گرفتن. ابو سعید ابوالخیر نقل میکنن تو مسجدی رفته بود برای سخنرانی، ازدحام جمعیت، همه نشسته بودن، ایشون رفت هی صلوات صلوات، جمعیت چون خیلی زیاد، اون موقع هم بلنگو این حرفا نبود، باید به صورت عادی صحبت میکرد، چون خیلی زیاد بود جمعیت دیگه از درب مسجدم بیرون رفته بود، یکی بلند شد از اون ته گفت خدا رحمت کنه اون کسی که بلند شه دو قدم بره جلو که مردم یه مقدار جابجا بشن فشرده تر بشینن، گفت خدا رحمت کنه اون کسی رو که بلند شه دو قدم بره جلو. دیدن ابو سعید ابوالخیر که رو منبر نشسته بود شروع نکرد به سخنرانی، همه نشستن صلوات ها فرستاده شده، هرچی دو صدیق نشستن، دیدن او از منبر اومد پایین و راه افتاد رفت. آقا ما این همه نشستیم برای شما، گفت حرف همونی بود که او زد، خدا رحمت کنه اون کسی رو که بلند شه دو قدم بره جلو. ببینید گاهی موقع یه جمله میتونه آدم رو متحول بکنه، یک جمله شنیدن برای آدم بسه. میخوام عرض بکنم که از اینا آدم به هر حال استفاده بکنه، البته خب بگرده پیدا بکنه. ببینید بازم من دارم تاکید میکنم خیلی خوبه که دوستان، حالا اولا موعظه های حضوری یه چیز دیگری است، این ایام فاطمیه هم هست، خیلی خوبه که دوستان بزرگوار به مجالس برن، به تلویزیون و دیدن از پشت شیشه اتفاق نکنن.
جلسات حضورش خودش برکت و نوری داره،
برکت دیگری و چیز دیگری است. به تعبیری که یه موقع مقام معظم رهبری بفرمود، این منبر یه ویژگی است که هیچ جای دیگه و هیچ مکتب دیگه به این شکل که حالا ما داریم به حمدالله به خاطر مناسبت‌های زیاد جای دیگری نیست. این نعمتی است که آدم بره بشینه، فکر نکنه که پای تلویزیون نشستنم همون اثر رو داره، نخیر. این یک. اگر هم به فرض یه جایی احیانا گیرش نیومد، الان به حمدالله موعظه های مرحوم آیت الله احمدی میانجی، آیت الله مجتهدی تهرانی، خیلی خوبه که اینا سیدی هاشون هست، تو سایت ها هست، هفته یک بار یکی دو مرتبه از اینها استفاده بکنه. گفت دلا نزد کسی بنشین که او از دل خبر دارد، به پیش آن درختی رو که او گلهای تر دارد. در این بازار عطاران مرو هر سو چو بیکاران، به دکان کسی بنشین که در دکان شکر دارد. البته باید خیلی هم مراقب بود که تو این جوجه ها حواسمون جمع باشه که گول شیادار رو نخوریم. دکاندارهایی هستن که به اسم عرفان و سالک الله و شاگرد فلانی بودن و به عنوان مرید جمع کردن دکانداری میکنن، مواظب باشیم. نه هر کسی، اون فرد دینشناس به خصوص فقیه راه رفته، اگرم من او رو نمیشناسم، این باید پیش کسان، پیش خواص معروف باشه، شناخته شده باشه، بشناسنش. عرض کردم علمی که انسان از بیرون میگیره خونسا نیست، یا مفیده یا مضر. ذهن و دل خودمون رو به دست هر کسی نسپاریم، و اون کسی که راهی رفته، عملی کرده، عملش ترغیب بکنه آدم رو، دیدنش مؤثره برای آدم و حرفش هم تکونی در آدم ایجاد میکنه. صرف این که آدم حتی اگر از کسی، متاسفانه بعضی از این عرفانهای کاذب و بعضی از این جلسات قارچگونهی که گاهی مقام ممکنه در باغ سبزی هم نشون بدن و یه چیز خارق‌العاده‌ای به عنوان کرامت هم ارائه بدن، به هیچ وجه اینا ملاک نیست. کار خارق‌العاده نشون دادن به هیچ وجه ملاک نیست. من یه روایت عرض بکنم خدمتتون، این شنیده نیست، دوستان بشنون این رو. امام صادق علیه السلام از یه جایی رد میشد، دید مردم دور یک نفر جمع شدن و گویی معرکه گرفته. حضرت فرمود این کیه؟ گفتن آقا یکی از جوکیای هنده، از مرتضی بود.
بله.
که از غیب عالم خبر میده. اصلا نه مسلمان بود نه مؤمن بود،
با ریاضت رسیده
با ریاضت رسیده بود.
بله
حضرت فرمود بیاریدش. آوردن، دست خودش رو آقا مشت کرد، امام صادق علیه السلام فرمود چی تو مشت منه؟ او یه تأملی کرد، گفت یه دور زدم تو زمین، تخم کبوتری تو لونش نبود، تو دست شماست. حضرت باز کرد، گفت راست میگی. ببینید راست گفتا، یعنی بنابراین این خبری که داد دروغ نبود، واقعیت داشت ولی حقانیت نداشت. ممکنه شیطون هم الان در بیرون یه واقعیتیست، ولی مگه هرچی که واقعیت داره حقم هست؟ شیطون الان در بیرون هست یه واقعیت خارجیه،
بله
توصیه هایی هم داره، ولی آیا حقه؟ واقعیت داشت یعنی بود، در خارج بود. امام صادق علیه السلام فرمود چجوری رسیدی به این علم، به این علم و به این مهارت؟ گفت هرچی که نفسم خواست مخالفتش رو کردم، یعنی اون لمش رو و سر مطلب رو گیر آورد.
بله
که مخالفت رو با نفس، نه برای خداها، برای رسیدن به این قدرت ها. حضرت فرمود اسلام موافق نفست یا مخالف نفست؟ گفت من اون مقداری که میدونم از دستورات اسلام مخالف نفسه، چون نفس آدم مثلا فرض کنید به عنوان مثال صبح بخواد بگیره بخوابه، میگه بلند شو نماز
نماز بخون. بله
فرض کنید روزهای گرم برای ماه رمضان دوست داره آب بخوره، میگه نه پارو نفست بگذار آب نخور، دوست داره هر حرفی رو بزنه
کلا تکلیف دیگه، تکلیف
اینطوریه دیگه، خلاف هوای
خلاف هوای.
حضرت فرمود خب اسلام بیار دیگه، قرار شد هر چی که نفست مخالف نفست باشه انجام بدی دیگه، خودت یه همچین قراری داشتی، اگه اسلام خلاف نفسته اسلام بیار. او گفت حالا کسی با من اینجوری بحث نکرده بود و چون با خودم این عهد رو کرده بودم مسلمان میشم. مسلمان شد، این قدرت ازش گرفته شد. اومد خدمت امام صادق علیه السلام گفت آقا چی شد؟ من این قدرت از من گرفته شد. حضرت فرمود اون زحمتی که کشیدی، خدا چون هیچ زحمتی رو به پاسخ نمیگذاره، جزات همون مهارتی بود که به دست آورده بودی تو دنیا، تو آخرت هیچ نصیبی نداشتی. اما الان این ازت گرفته شد که خودت سعی بکنی، زحمت بکشی، برای خدا کار بکنی، بالاتر از اونم گیرت بیاد، آخرتت هم محفوظه. میخوام اینو عرض بکنم تو این داستان که صرف این که یه چیز خارق العاده نشون داد که دلیل بر حقانیت نیست که آدم دور کسی جمع میشه. بنابراین در این حال که استفاده میکنیم از عالمان با تقوا و دین شناس و راه رفته، در این حال مراقب دکاندار و شیاد هم باشیم، مراقب این هم باشیم. در هر حال در زمان غیبت، در زمان غیبت ولی از علیه السلام ما رو ارجاع دادن و عالمان ربانی به این جور کسانی که به هر حال از با یک دست از اهل بیت میگیرن با دست دیگری میدن. واقعا این چنین امام عسکری علیه السلام در یه روایت تو جلد دوی بهار مرحوم مجلسی نقل کرده، امام عسکری فرمود که عالمان علمای دین اگر نبودند یتیمان آل محمد در دام شیاطین می افتادند و لما بقی احد الا ارتد عن دینه، احدی نمی موند مگر اینکه از دین برمیگشت، از دینش برمیگشت.
عجب
کارکرد علمای دین
در اصل غیبت،
در اصل غیبت از یک دست با از اهل بیت میگیرن با دست دیگه به مردم میدن. در زمان غیبت اونا حجتن، اونا گذاشته شده. تو مسائل اجتماعی و سیاسی بدون تردید فقیه عادل شجاع مدیر مدبر که ما به عنوان ولی فقیه میشناسیمش، که امام زمان علیه السلام در اون نامشون که پرسیده بود که آقا من در زمان غیبت چیکار کنم، به کی رجوع کنم؟ حضرت فرمود اما الحوادث الواقع فرج او فیها الى روات احادیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله. حجته که من برای شما گذاشتم اون کارشناسان دین هست که فقیهن، روایات ما رو میدونن، خبری روایات ما هستن،
اینا حجت من،
اینا حجت من بر شما و من حجت خدا. اگه کسی اونا رو رد کنه من رو رد کرده، اگه کسی من رو رد کنه خدا رو رد کرده. و تو مسائل دیگر هم غیر از حالا به هر حال مرجع تقلید یا رهبر بزرگوار و فقیه زمان، ولی فقیه زمان که تو مسائل اجتماعی سیاسی هست، تو مسائل اخلاقی عالمان برجسته‌ای هستن، علمای راه رفته‌ای هستن که آدم از اینا استفاده کنه و انشالله بتونه اون تحول رو در خودش ایجاد بکنه.
بسیار ممنون، متشکرم. یا محبل الحول والاحوال حول حالنا الى احسن الحال. ان شاء الله این احسن حال نصیب هممون بشه. خیلی بحث خوبی بود حاج علی، خدا حفظتون بکنه. ان شاء الله از بیننده های خوبمون هم بسیار بسیار سپاسگزاریم. فردا ان شاء الله با حضور جای فرهزاد خدمتتون خواهیم رسید. قرار روزانمون یادتون نره، امروز صفحه 45 مصحف شریف رو با هم تلاوت میکنیم، آیات 265 تا 269 سوره مبارکه بقره، و ان شاء الله با تلاوت این آیات از ثوابش هممون بهره مند بشیم. حاجای عالی دعا بکنند و همه ما آمین بگیم.
من یه نکته فقط از جان بیارم، اون نکته این هست، حالا اگه فرصت دعایی هم نباشه، اگر نشستن با عالمان دین
بله.
این تحول رو ایجاد میکنه، ارتباط با اهل بیت برقرار کردن، تو مجالس اونها رفتن، دست به دامن اونها شدن، به خصوص ام الائمه
سلام الله علیها،
وجود مقدس از زهرا سلام الله علیها، که خود اهل بیت دست به دامن او بودن، دیگه چه تحولی تو آدم ایجاد میکنه. این که روز قیامت همه حسرت میخورن که لوکان و فاطمیین، ای کاش ما فاطمی بودیم. از این جهت تا تو دنیا هستیم مجالس از زهرا سلام الله علیها و به هر حال ارتباط با این بزرگوار رو تو مناسبت های مختلف همیشه روزگار به خصوص این ایام از دست ندیم.
الهی آمین. خیلی ممنون، متشکرم. بهارهای شگفتی در راهند، فردا گلی میشکفت که بادها را پرپر میکند. به امید آن روز همتون رو به خداوند بزرگ و مهربان میسپارم. بهارتون و زندگیتون فاطمی انشالله. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. متشکرم از عالی از شما، سپاسگزارم.
اون عبادتش، این فصاحت و بلاغتش، این فرزانگی و دانشش، این معرفت به حکمتش، اون جهاد و مبارزه‌اش، اون رفتارش به عنوان یک دختر، اون رفتارش به عنوان یک همسر، اون رفتارش به عنوان یک مادر، اون احسانش به مستمندان، این شخصیت جامع الاطراف فاطمه زهرا، این الگوست. الگوی زن مسلمان این است. زن مسلمان باید در راه فرزانگی و علم تلاش کند، در راه خودسازی معنوی و اخلاقی تلاش کند، در میدان جهاد و مبارزه از هر نوع جهاد و مبارزه ای پیش قدم باشد. نسبت به زخارف دنیا و تجملات کم ارزش بی اعتنا باشد. عفت و عصمت و طهارتش در حدی باشد که چشم و نظر هرزه بیگانه را به خودی خود دفع کند. در محیط خانه دلارام مرد، شوهر و فرزندانش باشد. مایه آرامش زندگی و آسایش محیط خانواده باشد. در دامن پرمهر و پرعطوفت و با سخنان پرنکته و مهر آمیزش فرزندان سالمی را از لحاظ روانی تربیت کند. انسان‌های بی عقده، انسان‌های خوشروحیه، انسان‌های سالم از لحاظ روحی و اعصاب در دامان او پرورش پیدا بکنند. مردان و زنان و شخصیت‌های جامعه را به وجود بیاورد. از هر سازنده‌ای مادر سازنده‌تر و با ارزش‌تر است.